روز جهانی موزه هستیم. شعار امسالشون مخاطبشون سنت ها هستن. میخواستم از شما بپرسم با توجه به اینکه کشور ما یک تنوع اقلیمی داره و همینطور تنوع فرهنگی، میتونه یکی از مخاطبان خاص این شعار باشه. با توجه به فعالیتی که شما داشتین و مطالعات یا پژوهش‌هایی که داشتین، ظرفیتی که برای این شعار، تحقق این شعار تو کشور ما وجود داره در مورد موزه ها چقدر هست؟
بله، من ضمن این که مجدد خدمت شما سلام عرض میکنم، همینجور خدمت شنونده های خوبتون، همونجور که در واقع فرمودین، شعار امسال روی کردی به سنت ها داره. در اصل مفهوم کامل این شعار، یا به عبارتی وجه کامل این شعار، به این ترتیب هست که در واقع آینده سنت ها رو مخاطب خودش قرار میده و موزه ها رو به مثابه کانون های فرهنگی میبینه که قرار در واقع بخشی از سنت های یک جامعه به شکل در واقع افزون شده در آینده اون نقش داشته باشن. و همونجور که شما پرسیدین چجوری، مخصوصا در کشور پهناور مثل سرزمین ما، با توجه به در واقع آداب و مناسک و سنت های گوناگونی که ما داریم هر گوشه این سرزمین،
تغییر و تحولاتی که انجام شده ممکنه در پیش باشه برای این سنت.
دقیقا به نکته خوبی اشاره کردین، فرمودین تغییر و تحول. واقعیتش اینه که سنت های ما هم از تغییر و تحول مستثنا نیستن و این شعار به نوعی داره یادآوری میکنه که موزه ها میتونن مکانهایی باشن که باعث انبساط این در واقع سنت ها بشن و بیشتر از این طریق مردم خودشون رو، مردم جوامع خودشون رو در واقع درگیر کنن و حتی با اونها رو با سنت هاشون بیشتر آشنا کنن و وجه جدیدی حتی به این سنت ها اضافه کنن. و این حاصل نمیشه مگر با خلاقیت، نوآوری و بیشتر با جامعه جوشیدن و برای اونها در واقع کار کردن. شاید یک نقطه نظری در جامعه مخصوصا ما وجود داشته باشه که خیلی موزه ها رو نخبه‌گرا میدونه و خیلی اونها رو برای متخصصین امر در واقع مکانهایی برای متخصصا میدونه، در حالی که واقعیتش اینه که خب شعارها گاهی قرار به ما چیزهای جدیدی رو یادآوری کنن یا حتی گاهی چیزهایی رو که از قبل میدونستیم، ولی به ما یادآوری میکنن که در موزه ها در واقع قراره در خدمت عموم مردم جامعه باشن. با این شعار یادآوری میکنیم که موزه ها میتونن هر قشری از جامعه رو مخاطب خودشون قرار بدن، نه فقط قشر متخصص، مورخ یا مثلا هنرمند، بلکه از یک کودک زیر سن آموزش حتی شما میتونین مخاطب یک موزه اون رو در نظر بگیرین تا افرادی که حتی درک و دریافت مثلا موارد و مسائل جدی حتی مشکل دارن، افرادی که دارای در واقع کم توانی هستن و افراد مسن، خلاصه هر قشری، چه متخصص چه آدم های عادی و کسانی که تخصصی در یک موضوع خاصه مثلا که موزه اون رو ارائه میده ندارن.
در واقع دعوت موزه هاست از همه اقشار و سنین و اقلیت ها و اکثریت ها، به خاطر اینکه اون نگاهی که قبلا نگاه تخصصی که به موزه ها بوده در واقع بگه که این وجود نداره،
نه که وجود نداره،
یعنی که واقعا اونقدر تخصصی برای قشر خاص نیست واقعا موزه ها.
بله، ولیکن موضوع اینه که این مسئله چقدر میتونه انطباق پذیر باشه. واقعیتش که نه اینکه وجود نداره، ولیکن موزه ها این قابلیت رو دارن و این نرمش رو دارن که منطبق باشن یا بتونن خودشون رو انطباق بدن با خواست جامعه، و این نه به معنای پایین آوردن سطح خدماتی که یک کانون فرهنگی که قراره در واقع مثلا ما به موزه اطلاع کنیم به عنوان نمونه، مثلا با توجه به این شعار، نه به این معنا که قراره سطح خدمات یک موزه کاهش پیدا کنه یا سطحش تغییر کنه به خاطر اینکه بتونه به همه خدمات رسانی کنه، بلکه بالعکس، برای اینکه بتونه به همه خدمات رسانی کنه، واقعیتش این کادر یک موزه یا دست اندرکاران یک موزه باید بیشتر حتی همه جانبه نگر باشن و بتونن واقعا برای همه این خدمات رو فراهم کنن. بنابراین این اتفاقا کار زیادی داره برای دست اندرکاران مجموعه های موزه ای، ولیکن اونقدر باید این پتانسیل و این توان وجود داشته باشه که موزه‌ها بتونن چنین در واقع بستری فراهم کنن که در سطح جامعه برای عموم مردم مفید و مثمرشان باشن. اونجاست که ما میتونیم بهشون کانون‌های فرهنگی اطلاق کنیم و در واقع انتظار داشته باشیم ازشون که بتونن سنت‌های یک جامعه رو علاوه بر این که در مجموعه حفظ میکنن بلکه اون رو منبسط میکنن، گسترش میدن و در اختیار همگان قرار میدن.
چند ماهی میشه که از این شعار میگذره؟ آیا نمونه خاصی شما سراغ دارین در موزه ها که بتونید برای مخاطبان ما معرفی کنید که این اتفاق در اون موزه ها افتاده در برای این شعار؟
والا دقیقا به همجور که فرمودین چند ماهی که از طرف شورای بین‌المللی موزه ها یا ایکوم این شعار در واقع شعار سال 2019 مطرح شده و واقعیتش اینه که همه کشورها از جمله خود ما در حال تجربه و یادگیری و برنامه ریزی هستیم. خب تو کشورهای دیگه هم بله، مخصوصا برای هفته‌ای که در پیش داریم همونجور که شما اشاره کردین، هفته میراث فرهنگی به انضمام مشخصا روز جهانی موزه ها، خب در سرتاسر جهان برنامه‌های صورت میگیره برای رسیدن یا نزدیک شدن به مفاهیم شعار. همینطور در ایران خب ما اینجا سعی کردیم مثلا پیش از سال جدید یک در واقع همیشه دوره یه چندین ساله به همت همکاران و دوستانی که به هر حال از موزه داران و متخصصین موزه‌ای هستن دوره همی‌های موزه دارانه‌ای برگزار میشه. در امسال دقیقاً سعی کردیم پنل‌های پژوهشی داشته
که دومین دوره فکر می‌کنم امسال برگزار کردیم.
اگه من اشتباه نکنم فکر کنم سومین دوره بوده. ولی که این به هر حال برنامه‌هایی که موزه‌داران سعی می‌کنن بیشتر با هم تعامل داشته باشن و مخصوصاً با امسال با تمرکز بر یکی از پنل‌هامون با تمرکز بر موضوع شعار بود سعی کردیم بیشتر راجع بهش بحث و بررسی کنیم، مطالعاتی داشته باشیم، با هم تبادل نظر کنیم، بتونیم بر اون اساس در موزه هامون برنامه هایی داشته باشیم. خب بعضی از این افکار تبدیل به در واقع راهکار و برنامه شد در بعضی از موزه ها. مثلا به عنوان مثال در مجموعه سعدآباد روزهای آینده باز یک احتمالا حالا اعلام خواهد شد ولی که برنامه باز خواهد بود که بتونیم روی طراحی برنامه هایی که متناسب با این شعار باشه تمرکز داشته باشه، برنامه‌هایی که بیشتر وجه خلاقانه در واقع در اون پررنگ‌تر باشه و بتونه ضمناً مخاطبین عمومی رو هم درگیر کنه با کارها و احوالات موزه.
بله خیلی ممنونم از شما خانم گلسبایی عزیز، موفق باشید، امیدوارم که خبرهای خوب از موزه بشنوین در هفته آینده.
ممنون از شما و خدابینتون.
از توضیحات بسیار خوبتون، با شما خداحافظ. زنده باشید. خداحافظ. خب خانم گله، در ابتدای برنامه به مخاطبان گرامی گفتیم که بخشی از نشست علمی بررسی آثار و احوال علی قلی خویی رو آماده کردیم که قرار هست تقدیم دوستان کنیم. توضیحاتی اگر دارید خواهش می‌کنم بفرمایید.
بله، این نشست هفته پیش در موزه ملک برگزار شد.
بله.
و در کنارش البته یک نمایشگاه هم افتتاح شد که نمایشگاه آثار چاپ سنگی همین هنرمند علی قلی خویی هست که از هنرمندان تصویرگر در دوره قاجار هست.
بله.
و در واقع یک نقطه عطف در تصویرگری در کتاب‌های در دوره قاجار و خیلی تحول ایجاد میکنه توی تصویرگری. توی نمایشگاه 11 اثر از ایشون به نمایش گذاشتن و توی نشست تعدادی از پژوهشگران و کسانی که در توی این زمینه کار کردن سخنرانی کردن که دو بخشش رو ما برای برنامه انتخاب کردیم. یک بخش یک ایران شناس آلمانی هست به نام اورلیش مارزورف که شما اسمورین ازشون.
بله.
ایشون قصه های ایران رو بر اساس یک سیستم بین المللی هم البته طبقه بندی کردن که در ایران ترجمه ششده. آقای کیکاوس جهاندارین کتابشون رو بله. ترجمه کردن. استاد مردم شناسی هستن و در مؤسسه قصه شناسی وابسته به آکادمی علوم گوتینگن در کشور آلمان در واقع عضو این مؤسسه هستن که این مؤسسه تعداد بیش از 500 هزار قصه و روایت و قصه عامیانه در سراسر جهان جمع‌آوری کرده و آقای مارزور فکر می‌کنم شاید نزدیک 5 دهه است که یا بیشتر در مورد قصه‌های ایرانی کار می‌کنه و بسیار رفت و آمد دارن به ایران و این سخنرانی هم که ایشون دارن در مورد تصویرگری این هنرمند علی قلی خویی هست که در واقع در اثر قصه های ایرانی با این تصویرگر آشنا شدن و کاراشون رو دیدن. این تصویرگر که از پرکارترین و توانمندترین هنرمندان دوره قاجار هست که در کتاب های چاپ سنگی فارسی کار کردن، تصویرگری کردن. 35 کتاب به یادگار مونده از کاری که ایشون انجام دادن که موضوع کتاب‌ها حکایت‌های عامه پسند و ادبیات کلاسیک، آثار داستانی هست که بسیار ارزشمند هستن. کسانی که دوست دارن ببینن کارشون رو باید به موزه ملک برن تا فکر می‌کنم نیمه خرداد این نمایشگاه باشه.
متشکرم. بریم و صحبت‌های پروفسور مارزولف، پژوهشگر قصه‌های ایرانی و عضو آکادمی علوم آلمان رو بشنویم.
مهمتر از چیزهایی که ما درباره کتاب‌های امضادار داریم، اطلاعات که ما داریم یا نداریم، اون است که ما چند اثر داریم که امضا داره ولی ما هم نمی‌دونیم کجا وجود داره یا نمی‌دونیم. خب اطلاعات بیشتری نداریم. از قبیل این تصویر معراج حضرت محمد که ما می‌دونیم در یک کتاب ترکی درباره تصاویر مذهبی در ترکیه منتشر شده، چون ما میبینیم که خب موضوعش روشن امضا هم داره، ولی هرچه گشتیم، هرچه هم از مؤلف کتاب پرسیدیم، ما هم از عکاس کتاب پرسیدیم، خود اصل تصویر ما تا به حال نمیبینیم کجا وجود داره. از قبیل آثار مهم او همچنین این آبرنگ با امضا میرزا علی قلی هست که ما خوشبختانه میدونیم در مجموعه شخصی کریمزاده تبریزی در انگلستان وجود داره و جناب آقای بوذری در بارش مخاری هم نوشت. این یکی از آثار که ما واقعا خیلی نزدیک نه فقط به شیوه و خب به واقعیت زندگی میرزا میرسیم و اون هم یک تصویر، بله اینجا درست در میاد که من دارش بعدم هم حرف میزنم. این یک تصویر است با امضای میرزا که ما در آخرین مرحله پیدا کردیم، کشف کردیم، ولی فقط به طور استثنا بود و خیلی هم تصویر زیباست. خب اگه ما کتابی داریم که امضای میرزا داره، ما میتونیم حدس بزنیم 90%، 95% که واقعا مال او باشه. شاید 5% تصاویر با امضای او هم خوب دارد در کتاب های امضادار او شاید هم مال او نباشد، ولی ما حتما تعداد زیادی از کتاب هایی هم داریم که امضا نداره و در این حال مال اوست.
بخش صحبت‌های پروفسور مارزو، پژوهشگر قصه‌های ایرانی و عضو آکادمی علوم آلمان رو شنیدید در نشست علمی بررسی آثار و احوال علی قلی خویی که خانم گله چقدر هم خوب فارسی صحبت می‌کردن.
بله، ایشون خیلی شیفته قصه‌های ایرانی هستن و شاید خیلی تأثیر گذاشته روی فراگیریشون در زبان فارسی و خیلی زیبا و شیرین قصه‌ها رو تعریف می‌کنن و برام واقعا خیلی جالبه.
دقیقاً مثل ما فارسی زبان‌ها خیلی خوب صحبت می‌کردن فارسی. بله. رو با تأکید و آکسان گذاری خاص خودش. خب بریم ادامه صحبت های شما رو بشنویم در خصوص صحبت های دکتر علی بوذری.
دکتر علی بوذری هم موضوعشون در مورد در واقع چاپ سنگی صحبت کردن. بله. که تصویرگری این هنرمند در همون دوره بوده. من یه بخش کوتاهی از صحبتاشون رو بگم و بعد صحبتاشون رو بشنویم.
بفهمید.
که در مورد ورود چاپ سنگی میگن، به محض اینکه وارد میشه چاپ سربی متوقف میشه و حدود شاید بعد از ورود چاپ سربی، چاپ سنگی تنها 5 سال چاپ سربی دوام میاره. در مورد کتاب طوفان و بوکا صحبت میکنن که 56 کتاب تصویر شده. اولین کتابش که بیشترین تصویر رو داره 47 تصویره و آخرین کتاب در واقع 8 تا تصویر داره و اون کتابی که 47 تصویر داره یکی از پر اهمیت ترین نسخه های این کتابه.
بریم و صحبت های آقای دکتر علی بوذری، استاد دانشگاه و پژوهشگر هنر رو بشنویم.
در سالهای اولیه تصویری که از در واقع رکنهای اساسی بر حداقل برخی از کتاب ها بوده، به دلیل اینکه سطح سواد در جامعه پایین بوده و بعضی از مخاطبین فقط از طریق تصویر میتونستن ارتباط برقرار بکنن با کتاب. کتاب البته خب توفان بکنم من در مورد متنش توضیح میدم، متن بسیار مهمی داره، در مورد پیامبر هستش، در مورد حضرت فاطمه هستش و 14 معصوم، ولی بخشی که ارتباط پیدا میکنه به امام حسین بس بخش بسیار طولانیه، تقریبا میشه گفت بیش از نصف کتاب در مورد واقعه کربلا و داستان زندگی امام حسین، یعنی در واقع پیش درآمد واقعه کربلا، داستان مسلم ابن عقیل، حرکت امام حسین اینها و بعد اتفاقاتی که بعدش میفته، در واقع خروج مختار رو توضیح میده، در مورد احمد صفاق توضیح میده و اتفاقاتی که بعدش میفته. یک مرثیه هست به یکی از مهمترین کتابهای در واقع روزخونها در اون دوره بوده، توجه میکنید. و بعد نکته یک هستش نگه، من تصور میکنم که به هر حال با توجه به عقاید شیعی که اون دوره بسیار هم در واقع جامعه دینی سنتی اون موقع وجود داشته، خیلی از افرادی که سواد خوندن اینها رو نداشتن، اولا که ما این رو باید در نظر بگیم که در سالهای اولیه مخصوصا این کتاب درسته که کتاب چاپی بوده ولی در اختیار همه نبوده، به هر حال همچنان قشر نخبه و الیت جامعه با این کتاب‌ها در ارتباط بودن، خیلی از افراد از طریق تصاویر ارتباط برقرار می‌کردن، به خاطر همین که ما در سالهای اولی می‌بینیم تعداد تصاویر بیشتری و کیفیت تصاویر خیلی بیشتره. ما علی قلی خویی رو داریم که هیچ وقت تکرار نمی‌شه در طول کتاب‌های چاپ سنگی، و بعد تصویرگرهایی داریم که مثلا میرزا حسن رو داریم یا افراد دیگه داریم که همچنان تصویرگرهای درجه اولی هستن ولی هیچ کدومشون به پای علی قلی خویی نمیرسن، و این نه به خاطر قدرت اون هنرمندا بلکه به نظر من به خاطر سفارش دهنده و به خاطر اهمیت تصویر در کتاب هاست. ما در بعد از سال 1300 مثلا میبینیم که تصویرگرهای حضور دارن که بسیار بسیار کارشون نایبه، بسیار خامدستانه است و هیچ کدومشون عیار کار علی قلی خویی رو نداره، و حتی در مواردی کاتب تصویرگری کتاب رو هم به عهده میگرفته و کتاب تصویرگری میکرد.
خب خانم گله، اگر نکته باقی مانده خواهش میکنم بفرمایید.
من فکر میکنم وقتم خیلی کوتاهه، من میخواستم یه یادی کنیم از آقای رحیم معزازاده اردبیلی و اون اذان زیبایی که خوندن که فکر میکنم در حافظه جمعی ما ایرانی ها همه هست، در ماه رمضان همه دوست داریم بشنویم اذانو که در آواز بیت ترک خوندن، سال 1334 ضبط شده و خوشبختانه در سال 87 ثبت ملی شد و اولین اثر ثبتی در حوزه میراث معنوی کشور.
متشکرم، با شما خداحافظی میکنم تا هفته آینده.
خدا نگهدار.
درود بر شما. سپاسگزاریم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما دوستان عزیز با برنامه امشب رادیو کتاب. اما همکارانم هم در این برنامه تهیه کننده سعید فرح‌آبادی، نویسنده مشاور محتوایی و کارشناس مجری مینو گله، کارشناس کتاب محمد آسیابانی. هماهنگی برنامه فاطمه طاهری. ارتباطات مژگان پارسا حسینی. صدابردار حسن عجوری. و من گوینده این برنامه فاطمه حقیقت ناصری. تا فردا و رادیو کتابی دیگر، بدرود. شبتون بخیر. از استودیو پخش رادیو فرهنگ همراه شما این تشکر میکنیم از همکاران خوبمون که برنامه زندگی رادیو کتاب رو تقدیمتون کردن. از شما دعوت میکنم تا ساعت 22 با بخش دوم برنامه رادیو فرهنگ ما رو همراهی کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
رادیو ترتیل.
یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا.
رادیو ترتیل هدیه رسانه ملی به مشتاقان کلام وحی در ماه مبارک رمضان. بهترین تلاوت‌های ترتیل قاریان مشهور جهان و ایران در رادیو ترتیل. رادیو ترتیل موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. اپلیکیشن ایران صدا بر روی تلفن‌های همراه، پایگاه‌های اطلاع رسانی رادیو قرآن و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. همچنین علاقه‌مندان می توانند از طریق گیرنده‌های دیجیتال همزمان با شنیدن آیات الهی در رادیو نمای ترتیل با دیدن صفحات نورانی قرآن کریم بهره‌مند گردند.
رمضان 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 یا حبیب رمضان رمضان لیتک
شبکه رادیویی ترتیل.
امیدواریم شامگاهان خوب و خوشی را پیش رو داشته باشید. 21 روز از ماه اردیبهشت رو در کنار شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ سپری کردیم. از ساعت 14 در خدمت شما بودیم. امیدوارم مجموع برنامه‌ای که تا این لحظه شنیدید مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر درباره برنامه رادیو فرهنگ پیشنهاد، نقد و نظری هم دارید میتونید با سامانی 162 با ما در تماس باشید. خوشحال میشیم که صدای خوبتون رو هم بشنویم.
من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. نصف دوغش عالیه. آلیس.
دیره ها رو بردار بیار با تاپ کنار هم بذار لباسا دیگه بور نمیشن تمیزیشون فولادن فرمولش هم خیلی تاپه سرمه این زرشکی قهوه یا مشکی سرمایتون حفظ میشه تیرشون تاپه تیرشون تاپه تیرشوی من تاپه تیرشون تاپه تیرشون تاپه تیرشوی من تاپه.
مایه لباسشوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره.
راه‌های ارتباطی شما با رادیو فرهنگ دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20 و سامانه پیام کوتاه 30558. رسیدیم به ساعت 21. از شما دعوت میکنم شنونده برنامه زنده میدان آزادی باشید.
میدان آزادی.
بعضی وقتا احساس میکنم که حتما یک تعمدی در این شکل
اساسا این چیزی که شما الان دارین به چالش میکشین از هر
اونجا یه مقدار باش مشکل دارم که قراره به جای خط بشه که بگه یک ما
خب ببینید ما با یه اثر دراماتیک مواجه هستیم. اثر دراماتیک یک عناصری داره.
من فقط آینه میذارم در
شما. خب آره ولی اگر شما آینه
نمایش دراماتیک بسیار واقعا رفیقان میلانی اجازه بدید
به نام خداوند همیشه بخشنده و همواره مهربان. خانمها، آقایون، سلام. دوستداران میراث ایران زمین، من احسان همتی هستم، با افتخار استقه در میدان آزادی شنبه ها همراهشون. اینجا میدان آزادی است. در میدان آزادی همه آزادن برای شنیدن و گفتن و تجربه کردن و آموختن. هممون آزادیم برای تبادل اطلاعات تازه و شنیدنی و موضوعات ناب خبر. میدان آزادی شنبه های رادیو فرهنگ، انعکاس مهمترین رخدادهای میراث فرهنگی کشور و نقد و بررسی عملکرد مدیران و مسئولان این حوزه درباره حفاظت و صیانت از میراث های گرانقدر فرهنگی کشورمون. لطفاً تا پایان همراه باشید. و اما برنامه امشب حاصل تلاش این همکاران خواهد بود. صدا بردار حسن عجوری. هماهنگی سهراب ستایشمنش. کارشناس دکتر محمد عبدالعلی پور. و تهیه کننده محمد رضا حاج حیدری. این یک میدان بزرگ همبستگی و پیوستگیه. اینجا میدان بزرگ اندیشه های پویای من و توست. اینجا من و شما برای گفتن و شنیدن و ساختن آزاد آزادی. اینجا میدان آزادی من و توست. در خبرها آمده بود فلک الافلاک، این سپهر سپهران از دوران ساسانیان استوار و با شکوه پا بر جای مانده و به نسل ما سپرده شده. قلعه‌ای که همواره از تاریخ پرفراز و نشیب تاریخ ایران به سلامت عبور کرده، اما متاسفانه این روزها حال خوشی نداره و بر اثر ترک‌های عمیق که بر پیکرش نقش بسته با خطر تخریب مواجه شده. بله، امشب میخواییم با شما در مورد این قلعه استوار یعنی فلک الافلاک لرستان صحبت بکنیم. از شما هم دعوت میکنم در این خصوص با ما همراه باشید از طریق پلهای ارتباطی ما. سامانه پیامکمون 30558 و دو شماره تلفن مستقیم هم 220-485-220-58-800. اما مثل همیشه جناب آقای دکتر محمد عبدالعلی پور در برنامه میدان آزادی امشب حضور دارن. من از ایشون دعوت میکنم که تشریف بیارن به استودیو. خب من خدمت جناب آقای دکتر محمد عبدالعلی پور عرض سلام و ادب و احترام دارم. آقای دکتر خیلی خیلی خوش اومدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب همتی و همه شنوندگان خوب برنامه شما.
ممنونم ازتون. همونطور که شنیدید